وعلي رحم المبتلى إلا المبعفي مولاي يا مولاي أنت الكبير بل الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وعلي يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا أنت الرحمن وأنا المرهوب فليرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن بل يرحم الممتحن للسلطان مولاي يا أنت الدليل وأنا المتهيّر بل يرحم المتهيّر إلا الدليل مولاي يا مولا أنت الغفور بان المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت القالب وأنا المغلوب بل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتجبر وأنا الخاشع بل يرحم الخاشع إلا المتجبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك فارزعني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما.
خب دوستان عزیز شنونده، 35 دقیقه از بامداد رو پشت سر گذاشتیم. در شب با عظمت قدر هستیم. همه روزها، همه شبهای ماه مبارک رمضان شب قدر هست. اگر قدر بدانیم، شب ضربت خوردن موحدین امیر المومنین علی علیه السلام. همچنان با افتخار تمام به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و مراسم احیای شب قدر رو از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی تقدیم حضور شما میکنیم. در این لحظه همراه با ماده و ذاکر اهل بیت برادر ارجمندم جناب زین العابدین زیارت شریف وارث رو زمزمه میکنیم. التماس دعا.
ز هجران به لب رسیده بیا السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد سید رسول الله، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین خیر خیر الوصیین، السلام علیک یا وارث الحسن الرضی الطاهر الراز المرضی، السلام علیک أيها الصديق الأكبر، السلام عليك أيها الوسيء البر التقي، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بك، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت الملحدين وأبدت الله حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. صلوات خير.
تشکر از برادر عزیز و بزرگوارمون حاج احمد آقای زین العابدین فر. در شب 19 ماه مبارک رمضان، در اولین شب قدر، ضمن التماس دعا از حضور همه شما عزیزان، خواهران و برادران گرامی، بینندگان محترم شبکه تهران، شنوندگان محترم رادیو قرآن و رادیو تهران و رادیو جوان، بهره‌مند خواهیم شد از بیانات ارزشمند خطیب گرانقدر، دانشمند فرزانه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، استاد دکتر مسعود عالی، به برکت صلوات قرا بر محمد و آل محمد.
الحمدلله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شب ضربت خوردن مولامون وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. تسلیت عرض میکنیم پیشا پیش شهادت اون بزرگوار رو خدمت مولامون، اولا امام زمان علیه السلام و جلال الله تعالی فرجه شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس هستید. انشاءالله دعای امیرالمومنین علیه السلام، دعای فرزندشون امام زمان علیه السلام شامل حال هممون باشه. به هر حال مشکلاتی که الان وجود داره، چه برای کشور خودمون، چه به خصوص برای دنیای اسلام و بالاخص مردم مظلوم غزه، خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین علیه السلام با فروپاشی اسرائیل گرفتاریشون رو برطرف بکنه. هدیه پیشگاه با عظمت امیرالمومنین صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه این هستش که نسبت به خودش سوء ظن داشته باشه. در این حال که ما سوء ظن به خدا رو ممنوع میدونیم و تو روایات ما به شدت نهی شده که کسی نسبت به خداوند متعال بدبین باشه، سوء ظن داشته باشه، خدا اصلا با من کاری نداره، خدا با من قهره، نعوذ بالله، خدا ظلم داره. اگه کسی این نگاه رو داشته باشه، خب به تعبیر پیغمبر اکبر الکبائر سوء الظن بالله، بزرگترین گناه کبیره سوء الظن به خداست، چون زمینه کفر رو فراهم میکنه. کسی که به خدا بدبینه و مقدرات الهی رو ظالمانه میبینه، کم کم ناامید میشه از خدا. ناامید که شد، به تدریج به سمت کفر و دشمنی با خدا کشیده میشه. از این جهت هستش که سوء ظن به خدا بدترین گناه هستش، اکبر الکبائر سوء ظن بالله، که نقطه مقابلش هم حسن ظن به خدا هستش، که کسی که خوشبین باشه به خدا، که خدا مهربانه، این مهربان و شفیق و رفیق هست که عالم رو داره اداره میکنه، مقدرات من رو به اون شکلی که بهترین مصلحت من هست مینویسه. اگه کسی اینجوری گمان داشته باشه، اتفاقا مقدراتش هم خوب نوشته میشه. امام رضا علیه السلام فرمود از طرف خداوند متعال یه روایت، هر جوری که به خدا گمان داشته باشید خدا همون جوری باهاتون رفتار میکنه، همون جوری مقدراتتون رو مینویسه. اگر کسی به خدا بدبین باشه، بد براش نوشته میشه، ان شرا فشرا. و اگر کسی خوشبین باشه به خداوند متعال، که پروردگار عالم با من دشمنی که نداره، خداوند متعال چیه در حق من کم گذاشت، اگه ظلمی بوده یا خودم به خودم کردم یا دیگران، پروردگار عالم کجا هست؟ اصلا چه نفعی میبره از این که من مثلا فرض کنید یه گره تو زندگیم بیفته؟ خدا که نفعی نمیبره. که اگر کسی که خوشبین باشه و این خیرن فخیرن، مقدرات براش خوب نوشته میشه. و من همینجا عرض بکنم براتون، خدمت شما برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این شبا شبای مقدراته. امام صادق علیه السلام در یه روایت بسیار بلندی فرمود التقدیر فی لیلت تسعت عشر و الابرام فی لیلت اهدا و اشرین و الامزا فی لیلت سلاس و اشرین. مقدرات در شب 19 هم رقم میخوره، در شب 21 محکم میشه اون حکم و اون تقدیر، و در شب 23 امزا میشه. یعنی با این روایت امام صادق علیه السلام هر سه شب دخیله. درسته که شب قدر اصلی یکیه، ولی اینجوری نیست که اون دوتای دیگه پوچ باشه، اینجوری نیست که اون دوتای دیگه بیخاصیت باشه. شب 19 هم به فرمایش امام صادق علیه السلام شب تقدیره، که بر اساس ظرفیت ها، قابلیت ها، اعمال ما، در شب 19 هم خداوند متعال مقدرات یک سال رو رقم میزنه، که تو این سال رزقش بیشتر میشه، با برکت میشه، کی بی برکت میشه، کی مریض میشه، کی به سلامتی به هر حال از مریضی بلند میشه، چه کسی از دنیا میره، چه بچه‌ای به دنیا میاد. تا یک سال مقدرات امشب رقم میخوره و تقدیر فی لیلت 19 در شب 19 و ابرام فی لیلت 21 شب 19 محکم میشه همون تقدیر و شب 23 و امضا فی لیلت 23 امضا میشه. تشبیهن من این فقط از باب تشبیهه، شبیه مراحل حکمی است که مثلا فرض کنید الان تو دادگاه ها هستش، یه دادگاه بدوی هست که تو دادگاه بدوی به هر حال یه حکمی صادر میشه بر اساس اسناد و مدارک، یه حکمی صادر میشه، اما ممکنه مثلا یه اتفاقی بیفته و تو دادگاه تجدید نظر بره. تو دادگاه تجدید نظر که باز دو مرتبه بررسی میشه، چه بسا همون حکم اولی دو مرتبه محکم میشه، تایید میشه و بعد بره دیوان عالی. تو دیوان عالی دیگه اون حکم دیگه حکم نهاییه. تشبیهاً اون چیزی که الان تو به هر حال دادگاه های ما میگذره در رتبه این سه شب هست. لذا من اینو عرض کردم از این که اهمیت بدیم به هر سه شب. اینجوری نیست که گمون کنیم شب 19 هم خیلی مهم نیست، همش مهم. خب اگر کسی حسن ظن به خدا داشته باشه مقدراتش خوب نوشته میشه طبق همون چیزی که گمانش هستش. بنابراین سوء ظن به خدا این بزرگترین گناه و ممنون، این در رتبه خدا متعال. همچنین سوء ظن نسبت به مؤمنین هم ممنوعه. نوع دوم سوء ظن نسبت به مؤمنینه. آدم بدگمان باشه به کسی، یه چیزی ازش دیده، فوری قضاوت بکنه، فوری قضاوت منفی بکنه و اقدام بکنه، کینش رو به دل بگیره، ضربه بهش بزنه. خب الان متاسفانه شایعات زیاده دیگه، به خصوص تو فضای مجازی آبرو میبرن، به هر حال تهمت میزنن. ما باید مراقب باشیم که فوری با یه خبری که معلوم نیست اون منبع خبری چیه، کیه. گاهی موقع بعضی از این منابع خبری پروژه بگیرن، پروژه بگیرهای حرفه‌ای هم برای تخریب یک مؤمن. ما باید مراقب باشیم که خدا نکرده آخرتمون رو آدم از دست نده به واسطه همین سوء ظن به کسی پیدا نکنه، قضاوتی در رتبه اون نکنه، اقدامی در رتبه اون نکنه. این قسم دوم که سوء ظن نسبت به مؤمنین هست و اینم ممنوعه. دو قسم سوء ظن ممنوعه، سوء ظن به خدا، سوء ظن به مؤمنین. اما قسم سوم سوء ظن، سوء ظن به خودمون، این ممدوحه. این رو توصیه کردن امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 110 نهج البلاغه میفرماید که در وصف مؤمنین فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. مؤمنین نسبت به خودشون خودشونو متهم میدونن، مبرا نمیدونن، خودشونو مبرا نمیدونن. مثل یک کسی که مثلا فرض کنید یه خیانتی بهش شده از طرف شریکش، دیگه از اون به بعد مراقب او هستش، حواسش جمعه که دور نخوره، فریب نخوره. مؤمنین هم نسبت به نفسشون اینجوری هستن، مراقبن که نفسشون سرشون کلا نگذاره، سوء ظن به خودشون دارن. اگر یه کاری انجام دادن، چهار قطره اشکی اگه ریختن، چهار تا جمکران رفتن، چند تا زیارت رفتن، طلبکار از خدا نیستن که خدای ما این کارا رو برات کردیم، ما ناامید نیستیم از اعمالمون. اما اینجوری هم نیستش که خیلی خوشبین باشی. مؤمن نسبت به اعمالشون، نسبت به اعمال خودش به هر حال یه ترسی داره که نکنه واقعا این برای خدا نبوده، من خیال میکنم، گاهی موقع نفس من فریب میده من رو. شما نگاه کنید حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، ام الائمه، ام المؤمنین، این بانوی با عظمت و بزرگوار که واقعا فوق العاده بود ایشون و حقش ادا نشده، یعنی پیش ماها که شیعیان هستیم هنوز شناخته نشده این بزرگوار، تمام زندگی خودش رو پای دین خدا و پای پیغمبر اکرم ریخت، تمام زندگی خودش رو. ثروتمندترین زن جزیره العرب اون آخر حتی یک کفن نداشت برای خودش. موقعی که تو بستر افتاده بود پیغمبر کنارش بود، گریه میکرد این بانوی بزرگوار. پیغمبر کم سوال کرد که خانم برای چی گریه میکنید؟ گفت میترسم، میترسم که خدای من از من راضی نباشه. این همه زحمت کشیده، یک ذره طلبکار نیست از خدا. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم، نتونستم کاری بکنم. به تعبیر قرآن یؤتون ما آتاو و قلوبهم وجلتون، هرچی دارن میدن اما باز ترسانن، باز خودشون رو بدهکار میدونن. بالاتر از او سید الشهدا. خب شما ها همتون به هر حال امام حسینی هستید، این ملت ملت امام حسین علیه السلام هست، شما ها با روزه ها بزرگ شدید. ولی من تقاضا میکنم دقت بکنید به کلمات. سید الشهدا علیه السلام اون آخر که تو گودال قتلگاه افتاده، به قول بزرگی دامن تکانده، هر چی داشته داده. شما وقتی موقعی که مثلا یه غذای چیزی میخورید یه مقداری تو دامنتون میریزه، بعد میتکنید، دیگه هیچی نیست. سید الشهدا علیه السلام دامن تکانده، تو گودال قتلگاه افتاده، اما ببینید تعبیرش به خدا متعال چیه. الهی رزم به غذائک تسلیمن لامرک، لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی، ای فریاد رس بیچارگان. یعنی خدای من بیچارتم، زمین خوردتم، من طلبکار نیستم که، من بدهکارتم، تو منو تا اینجا آوردی، از اینجا به بعدم تو باید منو ببری. مؤمن اینه، اینجوری نیستش که چهار تا کارو خوب کرده باشه دیگه خیال بکنه هشتر بهش به روش بازه و هیچ اشکال. نه، ای چه بسا اگر خدا ترازوی دقیق بگذاره و مو رو از ماس بکشه، اگه ترازوی دقیق بگذاره شما چهارده معصوم رو بذارید کنار، خیلی عوض بخوام هممون رفوزه ایم. چهارده معصوم رو بذارید کنار، هممون رفوزه ایم. یعنی 99.5% هم نه ها، 100% رفوزه ایم اگه خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه. ببینید امام سجاد تو دعای ابو حمزه، این که دیگه کلام امامتونه، تو دعای ابو حمزه عرض میکنه به خداوند متعال و لستو اتکلو فن نجات من عقاب که علا اعمال ما، خدای در نجات از عقاب تو تکیم بر عملم نیست، بل به فضل که علینا، تفضل تو مگر شامل حالم بشه. این امام سجاد زین العابدین داره میگه. وقتی ما چی باید بگیم؟ مؤمن از خصوصیاتش این هستش که نسبت به خودش سوء ظن داره. منتها برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یکی از فریب‌های نفس انسان، الله اکبر، در بین موجودات و مخلوقات عالم هیچ موجودی غیر از انسان نیست که بتونه سر خودش کلا بگذاره، هیچ موجودی نیست که سر خودش کلا بگذاره و خودشو فریب بده جز انسان. انسان هست با این نفس پیچیده و لایه لایش که حتی خودش سر خودش هم کلا بگذاره. گاهی موقع هستش که ماها آنچنان به خاطر حب نفسی که داریم، به خاطر خودخواهی که داریم، آنچنان کارهای زشت خودمون رو توجیه میکنیم، با اینکه کار اعمال خوبمون اگر خدا بخواد صفت و سخت بگیره کم میاریم، ولی گاهی ما اعمال بدمون رو حتی توجیه میکنیم و بد نمیدونیم، نمیریم در خونه خدا عذرخواهی بکنیم، توجیه میکنیم. از بدترین کارهای انسان توجیهگریه که از خود گناه بدتره. اگر گناه زشته که حتما زشته، توجیه گناه از خود گناه زشتره، چون باعث میشه که انسان وقتی توجیه میکنه گناه رو، باعث میشه که نره توبه کنه، میگه خب من کارو بدی نکردم، خب چون مبرا میدونه. غیبت میکنه، میگه تو روشم میگم، یک کلمه تو روشم میگم دیگه اصلا انگار یه غیبت نیست، تو روشم میگه. دروغ میگه، میگه مصلحتیه. تهمت میزنه، شایعه پراکنی میکنه، میگه همه میگن. میگه آقا چرا این کار بود؟ همه میگن، همه میگن. موسیقی حرام گوش میده، موسیقی حرام گوش میده، میگه برای آرامش خوبه. ببینید یه جوری موجه میکنه کار خودش رو که دیگه زشت، یعنی اینجوری کلا سر خودش میگذاره که دیگه این کار رو زشت نمیدونه. عروسی که توش مراسمش گناه هستش، مختلط هستش، محرم و نامحرم، انواع گناهانی میشه، حاج آقا یه شب دیگه، یه شب که هزار شب نمیشه، با این یه شب خیلی راحت کار رو انجام میده. نزول و ربا که جنگ با خداست، میگیره میگه همه این کارو میکنه، رشوه میگیره میگه شیرنیه. ببینید این توجیهات باعث میشه که انسان سر خودش کلا بگذاره و دیگه نره در خونه خدا. خب میگه من کار بدی نکردم، آدم باید کارشو بد بدونه تا بره در خونه خدا، ولی وقتی توجیه میکنه اون زشت رو زیبا میکنه. این تسویل نفسه، تزیین شیطانه. شیطان یکی از کاراش
اینی که زینت میده کار زشت آدم رو، قشنگش میکنه. نفسم از درون تسویل و فریب میده انسان رو. خیلی مراقب آدم باشه. بعضی از عناوین تو روایات هست که مثلا یه روایت از امیرالمومنین میفرماید بعضی از چیزها هستش که از خود گناه بزرگتره، شر من الذنب. حضرت امیر علیه السلام در یه روایت بلندی میفرماید اربعتم من الذنب شر من الذنب. چهار تا عنوان هست که از خود گناه بدتره: یک الاصرار، دو الاستسقار، سه الافتخار، چهار الاستبشار. این چهار چیز روایت امیرالمومنین. من اینو یه توضیحش بدم به اندازه ترجمهش. میفرماید یکی از چیزهایی که از خود گناه بدتره اصرار بر گناهه. آدم یه گناهی رو هی تکرار بکنه، هی تکرار بکنه، هی اصرار داشته باشه. اصرار بر گناه و تکرار گناه معناش عادی شدن گناهه. یعنی من گناهو دیگه خیلی بزرگ نمیبینم که هی تکرارش میکنم، و اون وقت میشه گناه کبیره. خدای نکرده چشمش آلوده است، نگاه میکنه به صحنه حرام، اما یه موقع یه بار این کارو میکنه، یه موقع اینو تکرار میکنه، این چشم عادت میکنه به دیدن گناه، گناه بر گناه، گناه رو گناه، گناه رو گناه. دیگه براش مهم دیگه نیست، من دارم کارو عادی میکنم. زبان مبتلاست به فحش. بعضیا مثل نقل و نبات تو زبونشون فحشه. خیلی راحت غیبت میکنن. دیگه حساس نیستن، دیگه بد نمیدونن. دیگه بد نمیدونن. این تکرار و عادی شدن خیلی بده. من خیلی معذرت بخوام، اگر خدای نکرده یه گناه داره برای ما عادی میشه خیلی بترسیم. اگر عادت داریم میکنیم به یه گناه خیلی بترسیم، چون معنای عادت این استش که حساس دیگه نیستیم رو اون گناه. معناش این استش که دیگه بی‌تفاوتی نسبت به او و دیگه در خونه خدا صمیمانه نمیری زجه بزنی و استغفار بکنی. عادت بر یه گناه برای آدم ملکه درست میکنه، یه صفت باطنی، و ملکی یواش یواش تبدیل به هویت میشه، جزء شخصیتت میشه، و با همین شخصیت تو آخرت محشور میشه. با همین شخصیت جزء باطنت، جزء هویتت میشه. بنابراین یک اصرار بر گناه از خود گناه بدتره. اگه چشچرونی بده تکرارش بدتر از خود چشچرونی، اگه غیبت بده تکرارش و عادت کردن بر غیبت از خود غیبت بدتره. دو الاستسقار، آدم ولو تکرار نکنه یه بار انجام بده یه گناه رو، ولو اون گناه هم صغیره است، یه بار انجام بده ولی کوچک بشماره، کوچک بشماره، بگه بابا ما یه نگاهی به نامحرم کردیم و یه شوخی کردیم، این همه تو عالم دارن فسق و فجور انجام میدن، حالا مگه این چی شد؟ ببینید کوچیکش بکنه. این همه دارن میلیاردی میبرن اختلاس میکنن، حالا ما یه رشوهی گرفتیم یه جا، یه چیزی نیست، یه دروغ گفتیم، آدم که نکشتیم که. ببینید کوچک شمردن گناه. این کوچک شمردن گناه هم باعث میشه که آدم نره توبه بکنه، چون گناه رو میگه این که چیزی نی، مهم نی، باعث میشه که آدم نره در خونه خدا توبه بکنه. خدا رحمت کنه آیت الله سبالحسن اصفهانی رو، این مرجع با عظمت و بزرگوار. ایشون یه جمله زیبایی داره، میگه کسی که گناه رو ولو گناه صغیره و کوچک رو بزرگ نشموره، دو روز دیگه گناه بزرگ رو کوچک میشماره. کسی که گناه رو ولو گناه صغیره رو بزرگ نشموره، دو روز دیگه گناه کبیره رو کوچک میشماره و خیلی به راحتی انجام میده، خیلی به راحتی انجام میده. بعضی از شاگردان مرحوم آیت الله